حکومت جدید پاکستان گفته که آماده هر گونه همکاری با افغانستان است. شمار از اعضای ولسی جرگه تصمیم اخیر مجلس در مورد تجدید نظر در پیمان امنیتی با آمریکا را خلاف قانون می‌دانند. و شمار قربانیان طوفان فلورنس در آمریکا به 11 تن رسیده است. سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. سپس دو برنامه هفتوار در نیمه دوم نشر خواهند شد. هوای تازه و حقیقت چیست؟ از گزارش های ما تا لحظات بعد بیشتر برایتان خواهیم گفت، اما در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها در نتیجه انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یک پلیس کشته شد. حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نوبهار ولایت زابل نو شورشی طالبان را کشته است. و ایران پلیس فرانسه را به ناتوانی در پاسخدهی با یک حمله بر سفارت این کشور در پاریس متهم کرده است. مشروع خبرها. در نتیجه انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یک پلیس کشته و یکی دیگر زخمی شده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت که این حادثه شام گذشته در نزدیکی شفاخانه دولتی بست رخ داد. آقای زواک افزود که ماین در یک موتر چسبانده شده بود. این رویداد ساعت 7:30 شام در مربوطات حوزه امنیتی اول رخ داد. ماین در موتر شخصی یک پلیس چسبانده شده بود. هنوز مسئولیت رویداد را کسی به عهده نگرفته است. مقام‌های محلی می‌گویند در یک حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نوبهار ولایت زابل نو شورشی طالبان کشته شدند. گلسلام سیال سخنگوی والی زابل شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حمله روز شنبه 24 سنباله یک موتر حامل طالبان نشانه گرفته شد. با گفته آقای سیال در میان کشته شده‌ها شمار از فرماندهان مهم طالبان هم بودند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. پلیس اتریش میگوید 6 مرد پس از آن از زخم‌های شدید بستری شدند که دوشک و لوازم تخت خواب یک اتاق اخراج پناهجویان را آتش زدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که پلیس ویانا دیروز 15 سپتامبر گفت که 5 تن از این افراد شهروندان افغانستان و یکی دیگرشان ایرانی است. بر اساس گزارش آنها از اخراجشان در آینده نزدیک اندوهگین بودند و نامه مشترک خداحافظی را نیز در اتاق گذاشتند. پلیس گفته است که این 6 نفر تلاش کردند دروازه اتاق را ببندند که در نتیجه آن نزدیک به 70 مامور اطفائیه وارد عمل شدند و آتش سوزی را ناوقت روز جمعه خاموش کردند. پلیس گفته این مردان که بین 18 تا 31 سال عمر دارند اکنون در بخش مراقبت عاجل به سر می برند. 14 تن دیگر به شمول 3 پلیس به خاطر تنفس دود در محل زیر معالجه قرار دارند. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. ایران پلیس فرانسه را به ناتوانی در پاسخدهی سریع با یک حمله بر سفارت این کشور در پاریس متهم کرده است. مقام‌های ایرانی گفتند که فعالان کردی به سفارت ایران در پاریس حمله کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه 15 سپتامبر تایید کرد که حمله یک روز پیش رخ داد و تعداد هم دستگیر شدند. ارنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از قاسمی گزارش داده که حکومت فرانسه باید همه اقدامهای لازم را برای حفاظت از کارمندان سفارت ایران در پاریس روی دست گیرد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس گزارش می‌دهد که حدود 15 تن از فعالان کرد بیرق ایران را در برابر سفارت آتش زدند و برخی از شیشه‌های کلکین را با سنگ شکستند. سپاه پاسداران انقلاب ایران هفته گذشته چند راکت را بر مقر حزب دموکراتیک کردستان ایران در شمال عراق پرتاب کرد. این حزب مخالف مسلح برای استقلال بیشتر کردهای ایران جنگ می کند. با گزارش رسانه های ایران در این حملات 11 تن کشته شدند. مقام ها می گویند یک افسر اداره گمرک ها و حفاظت از مرزهای ایالات متحده در تکساس به اتهام کشتن 4 زن و ربودن زن 5 دستگیر شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مارتین کویلر، یک مقام پلیس، در یک نشست خبری دیروز گفت که خوان دیوید اورتس اوایل صبح روز شنبه دستگیر شد. اسیدرو آلانیز، وکیل منطقه ویب کانتی، نیز در نشست خبری گفته که تحقیقات مشخص شدن انگیزه این رویداد ادامه دارد. اما آلانیز اورتیز را یک قاتل زنجیره‌ای خوانده و گفته که همه زنان دخیل در این رویداد با عنوان روسپی کار می‌کردند. در نتیجه طوفان فلورنس یک تن دیگر در ایالت کارولینای جنوبی جان داده است. اکنون میزان تلفات طوفان به 11 تن رسیده. بر بنیاد گزارش اداره هواشناسی آمریکا، در بخش‌های بزرگ از کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی اوایل روز شنبه سیلاب هم سرازیر شد. در این مناطق باران‌های سنگین و سیلاب صدها هزار نفر را تهدید می‌کند. به گزارش رسانه‌های محلی، نزدیک به 1 میلیون نفر در اردو ایالت در بی‌برقی به سر می‌برند. هشدار طوفان برای بخش‌های از کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی هنوز پابرجاست. و پارلمان عراق محمد البوسی نماینده سونی را به عنوان رئیس جدید پارلمان برگزیده است. این یک گام مهم برای ایجاد حکومت جدید در عراق خوانده شده است. قرار بود پارلمان عراق در 3 سپتامبر رئیس و 2 معاون را انتخاب کند، اما اعضای پارلمان نتوانستند معلوم کنند که کدام گروه مخالف بسیاری از کرسی‌ها را از آن خود کرده است. با انتخاب شدن البوسی، طبق قانون اساسی عراق اکنون مرحله 90 روزه که برای ساختن حکومت در نظر گرفته شده آغاز شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو زاده است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. حکومت جدید پاکستان گفته که آماده همکاری با افغانستان است.
حکومت جدید پاکستان بر همکاری های منطقه‌ای و همکاری های دو جانبه بین افغانستان و پاکستان بسیار تاکید دارند.
شمار از اعضای ولسی جرگه تصمیم اخیر مجلس در مورد تجدید نظر در پیمان امنیتی با آمریکا را خلاف قانون می دانند. بستن دروازه های کمیسیون انتخابات در هرات چرا؟
جلو از این تقلب و گسترده رو بگیریم، جلو از این مهندسی و این ترهی رو بگیریم، نگذاریم که دوباره به سرنوشت مردم بازی صورت گیره.
باشنده های غور از نیروهای امنیتی به خاطر شکست دادن بعد طالبان در بخش های از این ولایت قدردانی کردند.
ما ممنون و سپاسگزار نیروهای امنیتی هستیم که در سنگرهای داغ نبرد فداکاری و جانسازی نمودند.
شمار قربانیان طوفان فلورنس در امریکا به 11 تن رسیده است. در این برنامه شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. آموختن سواد برای برخی‌ها در افغانستان تا چه حد رویا بوده می‌تواند؟
ال خودم سواد نداشتم، مال کلان آدم نبودم، وکیل نبودم، خدا وزیر نبودم، خب کارگر هستم و خطر ندارم.
این بانو در رنگ‌های زندگی بیشتر با شما خواهیم گفت. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. مقام‌های افغان می‌گویند حکومت جدید پاکستان گفته که آماده همکاری با افغانستان است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در سفر یک روزش به کابل با رهبران حکومت افغانستان دیدن کرد. در این حال واشنگتن اسلام آباد را متهم کرده که در شکست دادن گروه‌های جنگجو از جمله شبکه حقاری و طالبان افغان به اندازه کافی اقدام نکرده است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست اجرائیه گفته حکومت جدید پاکستان آماده همکاری با افغانستان است. در خبرنامه این ریاست آمده که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان دیروز شنبه با همتای پاکستانی شاه محمود قریشی در قصر سپیدار در کابل دیدار کرد. در بخش از خبرنامه آمده که آقای قریشی در جریان سفر یک روزش به کابل گفت با وجود چالش ها و دشواری های موجود در روابط میان دو کشور، اسلام آباد آماده است در همکاری با افغانستان برای بهبود وضعیت کوشش کند. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم روز شنبه در صحبت با خبرگزاری از سوشیل پرس گفت که حکومت جدید پاکستان ظاهراً مشتاق همکاری با افغانستان است.
حکومت جدید پاکستان بر همکاری های منطقه‌ای و همکاری های دو جانبه میان افغانستان و پاکستان بسیار تاکید دارند و ما هم امیدوار هستیم که حکومت جدید پاکستان در به گفتگوی کلان باز بکند.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم با آقای قریشی در کابل دیدار کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که دو طرف عمدتاً در مورد مسائل امنیتی، صلح و ثبات در منطقه و نیز مبارزه با تروریسم بحث کردند. از سوی دیگر رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه انگلیسی زبان The News گزارش دادند که وزیر خارجه پاکستان سفرش را به کابل بسیار سودمند توصیف کرده است. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد روز شنبه در گفتگو با رادیو مشال گفت که از حکومت جدید پاکستان همان انتظارات را دارند که از حکومت گذشته این کشور داشتند.
او
میگوید احترام متقابل باید میان دو کشور ایجاد شود، باید باعث صلح و ثبات یکدیگر و خوشی و رفاه یکدیگر شویم، باید سبب نزدیکی دو کشور و مردمان دو کشور شویم، نه آن که سبب بربادی و جنگ شویم. افراسیاب خطک یکی از رهبران حزب عوامی نشنال پاکستان است. او به روز شنبه برای رادیو آزادی گفت هرچند دید و وادیدها میان مقامهای ارشد افغانستان و پاکستان خوب است، ولی به باور او چیز جدید به چشم نمی خورد.
فکر نمی کنم حکومت ملکی پاکستان تا اندازه نیرومند هست که بعد به طور خود تصمیم گرفته می تانه. من فکر نمی کنم که اون مرحله در پاکستان ما به اون مرحله رسیده ایم.
مقام های ایالات متحده پاکستان را متهم کردند که برای کمک به شکست دادن گروه های جنگجوی مانند شبکه حقانی و طالبان افغان به اندازه کافی تلاش نکرده است. آنان مدعی‌اند که این گروه‌های جنگجوی در پاکستان نزدیک مرز افغانستان لانه‌های امن گزیدند. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های استخباراتی ایالات متحده می‌گویند که اداره استخبارات پاکستان و دیگر نهادهای نظامی این کشور حتی در بخش تمویل و تسلیح طالبان کمک کردند، هم به دلایل ایدئولوژیک و هم برای مقابله با نفوذ رو به افزایش هند در افغانستان. اما اسلام آباد این اتهام ها را رد کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. ۹۳ دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شمار از اعضای ولسی جرگه تصمیم روز چهارشنبه گذشته مجلس را خلاف قانون می دانند. به گفته آنها ولسی جرگه هفته گذشته در حالی که نصاب کافی نداشت روی تجدید سند امنیتی میان افغانستان و امریکا رای گیری و آن را تصویب کرد. وکیلان می گویند بحث روی پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا فراتر از صلاحیت های ولسی جرگه است. کارشناسان می گویند اگر برخورد سطحی روی این موضوع مهم شده باشد، نمایندگان مردم باید مطابق قانون می توانند البته بار دیگر روی این موضوع بحث کنند. نورالله شایان از کابل جزئیات می دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند در جلسه عمومی روز چهارشنبه هفته گذشته این جرگه روی قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا بحث شد و تصویب تجدید نظر این قرارداد خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخل این جرگه است. اعضای این جرگه روز شنبه در جلسه عمومی گفتند روز چهارشنبه هفته گذشته نصاب مجلس تکمیل نبود و با نصاب ناقص اتخاذ تصمیم به معنای پاشیدن خاک در چشم مردم و شکستاندن قانون است. مجیب رحمان سمکنه یک عضو ولسی جرگه چنین گفت: این موضوع در لوی جرگه مطرح و تصویب شده است. بحث روی موضوعات تصویب شده لوی جرگه غیر قانونی است و رای گیری که صورت گرفتن نصاب تکمیل نبود از همین رو برای ما قابل قبول نیست. ریاست جلسه ممیر چهارشنبه هفته گذشته را همایون معاون اول این جرگه به دوش داشت. پس از بحث و رای گیری آقای همایون گفت این سند امنیتی هیچ سود به افغانستان نداشته و هر روز کشور شاهد تلفات بوده است. به گفته وی یک بخش از وکلا خواستار تجدید این سند امنیتی اند. روز چهارشنبه گفته شده بود که نصاب 150 تن است، اما روز شنبه ذکریا و جعفر مهدوی دو تن از اعضای ولسی جرگه گفتند در آن روز نصاب جرگه 150 تن نبوده، حاضری اتخاذ نشده و آرای موافق و مخالف و شکل واقعی حساب نشده است. آنان گفتند که با نصاب ناقص تصویب یک موضوع مهم غیر قانونی است. برخی از اعضای سیاسی نیز گفتند که امریکا ماده های زیادی این سند را عملی نکرده، اما حکومت افغانستان این سند را به نفع افغانستان میداند. سند امنیتی میان افغانستان و امریکا از سوی لوی جرگه مشورتی تصویب و در اوایل حکومت وحدت ملی امضا شد. شمار از حقوقدانان میگویند با این گونه موضوعات مهم باید مطابق قوانین نافذه کشور برخورد دقیق شود. اجمل هودمن رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت: البته از نظر وکلا برخورد سطحی با این گونه موضوع مهم مناسب نبوده، بس این است که در همان روز نصاب تکمیل نبود و فیصله ای که شده حیثیت قانونی ندارد. این یک مسئله عادی و طبیعی است که درباره یک مصوبه قبلی بار دیگر تجدید شود، زیرا مشکل حقوقی ندارد. از هفته گذشته به این سو درباره تجدید سند امنیتی افغانستان امریکا بحث‌ها صورت می‌گیرد. در چند روز گذشته شمار از چهره‌های سیاسی و احزاب نیز این موضوع را نقد کردند. برخی از آگاهان می‌گویند اگر بالای این سند تجدید نظر می‌شود، بیشترین نفع آن را امریکا خواهد برد، زیرا به گفته آنان واشنگتن بر اساس همین قرارداد نیروهای امنیتی را تمویل می‌کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صدها تن از حامیان ائتلاف ملی در گرد همایی در هرات دروازه کمیسیون انتخابات این ولایت را بستند. آنها که حکومت وحدت ملی را با سازماندهی و تقلب در انتخابات آینده ولسی جرگه متهم می کنند، خیمه تحصن نیز برپا کردند. معترضان تاکید می ورزند که تا هنگام از اعتراضهایشان دست نخواهند کشید که حکومت از دخالت در امور کمیسیون مستقل انتخابات دست بردارد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد از هرات.
هواداران ائتلاف ملی افغانستان برابری احزاب برجسته سیاسی در ولایت هرات دست به تظاهرات زدند. این معترضان آنچه دخالت حکومت وحدت ملی در امور کمیسیون مستقل انتخابات می‌خوانند اعتراض دارند. ده‌ها تن از طرفداران این ائتلاف با برپایی خیمه تحصن دروازه دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات را مسدود کردند. عارف کیانی عضو رهبری ائتلاف ملی میگوید خواستای آنان مستقل عمل کردن کمیسیون انتخابات، مشخص شدن نقش احزاب سیاسی در نظارت از روند انتخابات و حل مشکل تقلب در نصب استیکرهاست.
اگر حکومت تمکین نکرد، ما سعی میکنیم این بار خود ما از امو به شکل خیلی دموکراتیک از تحرکات مدنی استفاده کردیم. بعدن ما نافرمانی مدنی خواهیم کرد. دروازه های ولایات، دروازه های شهرداری ها بسته کرده و مقام های ارشد حکومتی را از ولایت اخراج میکنیم.
معترضان در ولایت هرات حکومت وحدت ملی را به سازماندهی تقلب گسترده در انتخابات پیشرو و مهندسی کردن روند انتخابات متهم میکنند. جمعه گل و وید احمد دو تن از این معترضان بر برآورده شدن خواستهایشان از سوی حکومت وحدت ملی تاکید دارند.
جلو از این تقلب و گسترده رو بگیریم، جلو از این مهندسی و این ترهی رو بگیریم، نگذاریم که دوباره به سرنوشت مردم بازی صورت گیره.
این تذکره های به صلاح غیرقانونی را آورده تقلب چی کرده؟ شما دیدیم از طریق رسانه که یک نفر به هفت شرف ثبت نام کرده بود.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات میگویند با آغاز تظاهرات در مقابل کمیسیون تمام کارمندان خود را از دفترشان بیرون کردند. منعم سادات مسئول دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات میگوید خواست این معترضان همان خواست احزاب سیاسی افغانستان است که از حکومت دارند.
در روز کمیسیون امروز از ساعت 8:30 بجه بوده که یک تعداد آمده بودن به خاطر اینکه دروازه را خیلی تحصان اونجا برپا بکنن و بالاخره به تعداد حدود شاید 1.5 یا 200 یا 300 یا اضافه تر کسایی بوده باشن که آمدن و اونجا خیمه خود پهن کردن. خواست یا به اشتباه که مخواست عذاب است. فعلا کارمنده کمیسیون به کمیسیون نیستن به اساس ادایت داریم بشن.
در حالی که معترضان دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در هرات را مسدود کردند، اما امین الله امین عامر امنیت قمندانی امنیه هرات میگوید پلیس اجازه نمیدهد که این معترضان مانع کار کارمندان کمیسیون انتخابات شوند.
تا فعلا ما اجازه ندادین و ما بعد کسایی نگه صحبت کردم اونا می دانه میکنن که ما دروازه کمیسیونی بسته کنیم. حق از اینا نیست که دروازه کمیسیونی بسته کنه. این یک پیوسی ملیه، تظاهرات دارن، گفتنی دارن، او به خود اینا تعلق میگیره. اما ما به هیچ وجه به هیچ کس اجازه نمیدیم که در کمیسیون انتخابات بسته کنه.
ائتلاف ملی افغانستان که سوی عطا محمد نور، جنرال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، رحمت الله نبیل، انورالله قعدی و شماری از سیاسیون رهبری می شود، از نصب استیکرها بر تذکرها و عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شکایت دارد.
ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در صفحه اینترنت خود مطلب را به نوشته پاتریکا گاسمن، محقق این سازمان در مورد افغانستان نشر کرده است. این مطلب تحت عنوان غیر نظامیان افغانستان بازنده جنگ در این کشورند به نشر رسیده. Human Rights Watch نوشته است که در جنگ افغانستان سوال عمده این نیست که برنده جنگ کی خواهد بود، بلکه سوالی که مطرح می شود این است که بازنده این جنگ کیست؟ پاتریکا گاسمن، نویسنده این مطلب، در ادامه به نقل از سازمان ملل متحد نوشته است که در 6 ماه اول سال 2018 میلادی 1692 غیر نظامی در افغانستان کشته و 3400 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس مطلب نگاشته شده از سوی محقق سازمان دیدبان حقوق بشر، عملات انتحاری و بمی از سوی مخالفین مسلح دولت یکی از عوامل عمده کشته و زخمی شدن افراد ملکی می باشند. پاتریکا گاسمن در ادامه همچنان شمار قربانیان را نیز ذکر کرده که در نتیجه عملیات نظامیان افغان جانهایشان را از دست داده و یا هم زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، از آغاز سال روان میلادی تا کنون 350 غیر نظامی در عملیات نظامیان افغان کشته و زخمی شدند. Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر در مطلبش نوشته است که حکومت افغانستان در جلوگیری از خشونت و آزار و اذیت زنها در این کشور نیز کوتاه آمده است و پیشرفت‌هایی که در عرصه زنها، تعلیم و رسانه‌ها صورت گرفته در حال از بین رفتنند. روزنامه واشنگتن پست مطلب را از جاوید احمد، یک نویسنده افغان، تحت عنوان من هنوز از حضور ایالات متحده در افغانستان حمایت می کنم، اما اکنون وقتی آن است که برای صلح در کشور خود مبارزه کنم نوشته است. جاوید احمد با واشنگتن پست نوشته که از حضور آمریکا در افغانستان 17 سال می گذرد و در این 17 سال چیزهای زیاده در این کشور تغییر کرده و یا هم تغییر نکرده است. نویسنده در مطلبش نوشته که افغانستان امروز یک رئیس جمهور منتخب، پارلمان، اردوی قوی، مکاتب، پنتون‌ها، نظام عدلی و قضایی، جاده ها، میدان های هوایی، رسانه های پر رونق و دسترسی به موبایل اینترنت دارد. در مطلب واشنگتن پست آمده که میلیون ها دانش آموز جوان از جمله زنان و دختران به گونه منظم به مکتب و پنتون ها می روند، زنان افغان دسترسی به مراکز صحی دارند و مرگ میر نوزادان و مادران به گونه چشمگیر کاهش یافته است. به باور نویسنده واشنگتن پست، این همه مثال های مثبت اند که از سال 2001 میلادی پس از سرنگونی رژیم طالبان تغییر کرده. اما با گفته این نویسنده، چیزی که تغییر نکرده جنگ و خشونت در افغانستان است. هنوز هم عملات صورت میگیرند و هنوز هم غیر نظامیان قربانی میدهند. جاوید احمد نویسنده این مطلب در واشنگتن پست نوشته با آنکه بسیاری از تهدیداتی که قبل از 11 سپتامبر 2001 افغانستان با آن روبرو بود اکنون افزایش یافته، اما با آن هم افغانها از حضور آمریکا در افغانستان حمایت میکنند و واشنگتن نباید اجازه دهد که دستاوردهای 17 ساله این کشور در افغانستان از بین بروند، بلکه باید در اجرای استراتژی جدیدش برای جنوب آسیا و افغانستان تلاش‌های بیشتر به خرج دهد.
شماری از جوانان، فعالان مدنی و شهروندان غور روز شنبه از نیروهای امنیتی و طرح ایجاد جبهه مقاومت در حوزه غرب افغانستان حمایت کردند. محفل به این منظور پس از آن با دادن دسته های گل به نیروهای امنیتی برگزار شد که به دنبال چندین روز مبارزه در برابر طالبان در ولسوالی های غربی ولایت غور، سربازان افغان به شکست این گروه موفق شدند. عبدالقدیر غفوری از ولایت غور جزئیات می‌دهد.
طالبان حدوداً 3 هفته قبل در ولسوالی های ساغر، تولک و شرک ولایت غور حمله کردند و این درگیری ها چندین روز ادامه داشت و سرانجام نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی توانستند تا طالبان را عقب زده و کنترل بیشتر این مناطق را به دست آورند. به همین اساس صدها تن از شهروندان غوری پس از این موفقیت نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی طی یک محفلی در سالن کنفرانس های مقامی ولایت از آنها قدردانی و حمایت کردند. غلام محمد پیمان سرپرست ولایت غور که در این محفل سخن میزد میگوید رهبر این جنگ علی طالبان را دکتر محمد ابراهیم ملکزاده نماینده غور در پارلمان کشور به عهده داشته است و اکنون طالبان شکست خورده و متواری شدند. آقای پیمان میگوید
هموطنان عزیز شهامت و دلیری، فداکاری و خودگذاری نیروهای امنیتی و دفاعی و خیزش های مردمی و ولسوالی های یاد شده تحت رهبری مرد مدبر و با تدبیر شخصیت جاد و مقاومت محترم دکتر محمد ابراهیم ملکزاده وکیلی منتخب مردم در پارلمان یک بار دیگر نشان داد که مردم متحدند بر علیه دشمن مکار تا آخرین رمق حیات میرد.
در همین حال شماره جوانان نیز در این محفل از جانفشانی های نیروهای امنیتی قدردانی کردند و از حکومت خواستند تا اقدامات جدیدتر را جهت سرکوبی مخالفین روی دست گیرد. آنها همچنان از طرح جدید دکتر محمد ابراهیم ملکزاده وکیل غور در پارلمان مبنی بر ایجاد جبهه مقاومت در حوزه غرب حمایت کردند. عبدالملک عزیزی و فضل حق وحید دو تن از فعالین مدنی و برگزار کننده های این محفل میگویند
خواست ما از حکومت مرکزی این است که برنامه های جریان های بی برنامه را کنار گذاشته و از تشکیل جبهه مقاومت در حوزه جنوب غرب حمایت کند تا باشد که از مردم و نیروهای امنیتی ما به درستی دفاع صورت گیرد.
ما ممنون و سپاسگزار نیروهای امنیتی خیش هستیم که در سنگرهای داغ نبرد فداکاری و جانسازی نمودند، اما متاسفانه بی برنامگی حکومت، روزمرگی، تنش‌ها، زیادخواهی‌های برخی از گروه‌ها، تعصب و تبعیض و صدها دلایل دیگر باعث شده تا هر روز ما شاهد سقوط ولایات، ساحات ملکی، ولسوالی‌ها و قرا و قصبات به دست دشمن باشیم.
با این حال عبدالبصیر قادری یک عضو شورای ولایتی غور نیز خاطر نشان می‌سازد که در جنگ اخیر ولسوالی غربی این ولایت دکتر محمد ابراهیم ملکزاده نقش اساسی داشته است و در صورت نبود وی امکان سقوط چندین ولسوالی در نظر بود. قادری میگوید
همه ما شما در شاهد این هستیم که اگر آقای ملکزاده نمی بود و نیروهای همکارش نمی بودند و کسانی که در دوران مقاومت تفنگ برداشتند و در پلیو قرار نمی داشتند و همکاری دولت نمی بود، امروز ما شما سقوط ولسوالی تولک و شهرک و ساغر می بودیم.
اما طالبان تا هنوز در مورد عقب نشینیشان از این درگیری ها ابراز نظر نکردند. پس از خاموش شدن درگیری های شدید و چندین روزه در ولسوالی غربی این ولایت که در آن تلفات در دو جانب دولت و طالبان وارد شده است، دکتر محمد ابراهیم ملکزاده در صفحه فیسبوکش از تصمیم ایجاد جبهه مقاومت جهت سرکوبی مخالفین و گسترش حاکمیت دولت در حوزه غرب که شامل ولایت غور، هرات، فرا و بادغیس می باشد صحبت کرده بود.
طوفان فلورنس صدها هزار تن را در ایالت کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی تهدید می کند. با کشته شدن یک نفر دیگر شمار تلفات به 11 تن رسیده است. در این حال والی کارولینای شمالی با توجه به بارانهای سنگین هشدار داده که بسیاری از مناطق این ایالت با تهدید آبخیزی روبروست. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بر بنیاد گزارش اداره هواشناسی در بخش‌های بزرگ از کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی اوایل روز شنبه سیلاب سرازیر شد. روی کوپر والی کارولینای شمالی روز شنبه این گونه هشدار داد.
We face walls of water at our coast.
او میگوید ما با دیوارهای آب در سواحل، امتداد دریاها و سراسر زمینهای زراعتی در شهرها و در شهرکهای خود روبرو هستیم. اکنون شمار زیادی از مردم در مقایسه با زمانی که طوفان دور از سواحل بود با تهدید جدی در آینده نزدیک روبرو هستند. با گزارش رسانه‌های محلی نزدیک 1 میلیون نفر در هر دو ایالت آمریکا بی‌برق هستند و باران‌های سنگین و سیلاب صدها هزار نفر را تهدید می‌کنند. مقام‌ها روز شنبه گفتند که ممکن است طوفان 2.5 میلیون نفر را از روشنایی برق بی‌بهره سازد.
تا
تاکنون چندین تن کشته شدند، به شمول یک مادر و کودک 8 ماهه‌اش که روز جمعه یک درخت بزرگ سر خانه‌اشان افتاد. به اساس گزارش یک مرد 78 ساله را که می‌خواست جنریتور را روشن کند در باران برق گرفت و جان داد. یک زن 61 ساله در کارولینای جنوبی هنگام کشته شد که موترش به یک